کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با سلام. در مورد گفته ها و نوشته های آقای فرید زکریا و همینطور در مورد اینکه چرا در این وقت و این بره از زمان میخوان که سفارت مجازی راه بیاندازن، اگه محبت کنید نظرتون رو بفرمایید سپاسگزار خواهم.
خواهش میخواید از رادیو بشنوید؟
بله چشم.
تمنام میکنم. اتفاقا دوست دیگری هم روی خط دیگر ما هستن که در این باره خواستن صحبتی داشته باشن. بگذارید من سوال ایشون رو هم بپرسم، شاید این دوتا رو بشه با هم ترکیب کرد و اگر چیزی به نظرم میرسه خدمت مرز کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
به من دادین. منم البته سوالم همین در مورد آقای فرید زکریا بود، چون صحبت‌های شما باعث کنجکاوی از دوستان شده بود. البته می‌دونم که ایشون دارن مطرح می‌کنن که دوباره با حکومت ایران باید مدارا کنیم و می‌خوان که احمدی نژاد رو به عنوان یک رئیس جمهور مردمی دوباره به مردم جهان نشون بدن. و خب من فکر می‌کنم که این باید حساسیت ما ایرانی‌ها رو که مخصوصا تو خارج کشور هستیم یه ذره روی مسئله داشته باشیم که یه سری میخوان لابی این رژیم بکنن در خارج از کشور.
بله ببینید عزیز، اولا یکی دو سه تا نکته، چون ممکنه برخی از شنوندگان خوب و عزیز ما ندونن. آقای فرید زکریا دو سالی شاید هم بیشتر در روزهای یک شنبه ساعت 10 تا 11 برنامه ای رو دارن و مصاحبه ها و تفسیرهای فوق‌العاده خوب و جالبی رو ارائه دادن. اوائل کار هم به نظر من این مقدار واقع بینانه، حالا در چارچوبی که احتمالاً پالیسی کلی امریکا یا بود با موضوع ایران برخورد می کردن. اما از یک سال قبل توی مصاحبه من کاملاً یه چرخشی رو دیدم و بعد هم مصاحبه‌ای که دو هفته قبل یا یک شنبه قبل نه قبل از اون با آقای احمدی نژاد داشتن، خب تعجب من رو برانگیخت، چون همطور که عرض کردم ایشون رو من یه آدم باهوشی، دانایی، آگاه به مسائل و موضوعها میدونم و بنابراین انتظار داشتم که اولا اگر بهش میگن که تو مصاحبه‌ای میتونی بکنی، ولی اینا سوالایی است که باید بپرسی، بعدش هم قرار نیست که سالایی در تعقیب اون یا فالو آپ کوئسشن داشته باشی، خب هیچ خبرنگار شرافتمندی که میخواد حرفه خودش رو به خوبی انجام بده قبول نمیکنه. پس بنابراین این که فقط با این شرط باهاش مصاحبه میکنن که اونا سوالا رو بدن یا این سوالا رو بده در یه سوالای توافق کنن، جوابی هم که گرفت پایان کار باشه، خب این دیگه کار خبرنگاری که هدفش درک واقعیت ها و ارائه اون هست یا انتقال خبر به گونه ای که ضرورت داره، اونم وقتی که مسئله کامنتری و تفسیر و تعبیر همراهشه نخواهد بود. اینو به این دلیل عرض کنم که نگن خب گفتن باید این کار بکنی، بایدی در کار نیست. اگه قرار باشه این عامل وسایل ارتباط جمعی هم تبدیل بشن به پدیده های دستوری یا قراری که اون وقت یه چیز دیگه است. البته نه اینکه نیستن، ولی حداقل برخی کوشش میکنن تا حدودی دو طرف یا چند طرف رو در نظر بگیرن و مطالبی رو که مطرح میکنن به مقدار زیادی در حقیقت انسانی که میخواد بتونه وسط خطها یا از همون گزارش های متفاوت تا حدودی واقعیت رو درک کنه. ایشون در مصاحبه با آقای احمدی نژاد خب به نظر من خیلی برخورد عجیب و غریبی داشتن. همونطور هم روز دوشنبه بعد از اون برنامه من یه نکته رو عرض کردم. فرض کنید وقتی کسی میگه ما در ایران اصلا زندانی سیاسی نداریم، خب این با هیچ واقعیتی نمیخونه. یک و دو، چرا سوالای پشتش مطرح نیست و اصلا پرسیدن این موضوع که شما زندانی سیاسی رو شما برای خودتون مثلا تعریف کنید، آدمی است که 4 متر باید قدش باشه، خب نداریم. چون ما در دنیایی هستیم که تعاریف و مفاهیم عمومی رو باید بپذیریم و بعد توضیحمون رو بدیم. ما نمیتونیم بگیم قصد من از زندانی سیاسی یا عقیدتی چیزی است که من فکر میکنم. خب اصلا این موضوع معنایی نداره. مثل که شما برگید بگید من از این بعد چون هی شنیدم آسمان و ریسمان، من به جای آسمان میگم ریسمان یا به جای ریسمان میگم آسمان، تازه اینجا یه ذره نزدیک، یا اینکه لغتی بر وزن همونها اصلا بسازید تو بگید من دلم میخواد آسمان رو یا ریسمان رو اینگونه بیان کنم. پس این وقتی از شما پرسیده میشه زندانی سیاسی دارید یا ندارید، نفی این موضوع که اصلا نداریم جای گفتگو داره. بعد وقتی که دنباله اون سالی که باز تنظیم شده است برای که پشتش ادام پیدا کنین که خب اگر چنین هست پس آقای موسوی و کروبی چه هستن، جواب خیلی جالبه که ما به من مربوط نیست، یعنی پاسخ کلینه، برای که ما استقلال قضایی داریم. استقلال قضایی یعنی چی؟ بله استقلال قضایی سر جای خودش هست، ولی آیا هیچ دادخواستی یا کیفرخواستی درست شده؟ آقای موسوی کروبی به دادگاه رفتن، در اونجا محاکمه شدن، حکم محکومیتشون فرض کنید که حبس در خانه بوده. اگر چنینه شما میتونید بگید خب خب سیستم حقوقی و قضایی به عنوان یه واحد مستقل کار خودش رو کرده، ولی اگر یه همچی دادگاهی تشکیل نشده، کسی به دادگاه نرفته، اونجا محکوم نشده و در بارش حکمی در اجرا میشه، این مسئله قوه مجریه و رئیس قوه مجریه است. مجرای استقلال قوه قضایی اینجا معنایی نداره. یا وقتی که گفته میشه که به نوعی محبوبیت یا به هر حال رسمیت یا مشروعیت شما کاسته شده در داخل و خارج، پاسخ این که نه من و آقای اوباما دست همدیگر رو میگیریم میریم تو کشورهای مختلف ببینیم مردم بدون اینکه سکیوریتی و امنیتی دوربر باشه، پلیسی دوربر ما باشه، آزاد دوتایی ببینیم مردم مثلا به من رو میارن یا آقای اوباما. خب اولا در اولین جایی که بدون شما هستید هر دوتاتون احتمالا زنده نخواهید مون، چون حداقل در دنیا 2 نفر یا 2 تا سازمان هستن که شما دوتا رو نخوان. و بعدم آیا این واقعا پاسخ این مسئله است؟ مثلا رد و نفی مطالعات علمی آماری درباره سنجش افکار و عقاید که همیشه داره صورت میگیره و برخی از اوقات با ظرافت و دقتی جواب میدن که باور نکرد. پس این در خصوص مصاحبه، یعنی شما ما تو مبهوت میبینید یه برنامه 1 ساعته به این مصاحبه اختصاص داده میشه و بگذاریم از حرفایی که جدا زده میشد، این مصاحبه همه چیز بود جز مصاحبه. اما کامنتی که این دفعه روی برنامه روزی شنبهشون گذاشتن اصلا حیرت منو برانگیخت. یعنی ایشون در یه سفر 2-3-4 روزه من نمیدونم به ایران و رفتن آمدن و نه یک مرتبه حرفشون این باشه که به یک اعتبار مسئله و مشکلی اونجا نداره. با ایشونی که ایشون مسلمان سنی هستن، فقط اگر از اهل تسنن در ایران میپرسیدن که شما آیا حداقل آزادی‌ها رو حتی به عنوان یک مردم و یا ملت مسلمان دارید، خب پاسخی که میشنیدن غیر از این بود. و بعد حکم به این که این حکومت از حمایت مردمی یا دومستیک سپورت برخورداره، خب آخه بر اساس کدام آمار و ارقام؟ و بعدم موضوع و مسئله این که علت به دلیل تحریم های اقتصادی 40% اقتصاد ایران به دست سپاه افتاده. اولا این ماجرا از زمان آقای رفسنجانی آغاز شده و بعدم ماجرای تحریم چه ارتباطی داره؟ از اون گذشته 40% نیست، تو صنایع اصلی و اساسی که شاید بیش از 90%، تو صنایع عمومی آمارا بیش از 60%. یعنی سخنانی عجیب و غریب و بعدم همطور که شما گفتید اون نتیجه گیری این است که من فکر میکنم چون این کاریست که ایشون کردن. خود این فرد به هر حال یه آزادی هایی دارن، باید مورد توجه دوستان ایرانی قرار بگیره و ضمناً به عنوان CNN و بقیه سیستم های خبری، یعنی من فکر کنم اگر ما فکر کنیم در این زمینه حرف درست و به حقی گفته نشده، از طریق ایمیل ها، تلفن ها به CNN، به خود آقای فرید زکریا که یک به هر حال مسئول مهمی در کار برنامه خودشون هستن، و حتی بقیه وسایل ارتباط جمعی حرفی زده بشه و نظریاتی داده بشه و از ایشون یه مقدار اسناد و مدارک، حالا که دیگه در مصاحبه نیستن، بخوان که این سپورت رو از کجا آوردن، این ماجرای تحریم رو چگونه میبینن و اصولا چرا ایشون که اونجا بودن نه سری به زندانها زدن و نه احتمالا با دوستان اهل تسنن سخنی گفتند که حداقل خاطرشون آسوده بشه که یه مقدار در اون چارچوب کارا به درستی صورت میگیره. و به همین دلیل است که واکنش‌های از این قبیل بسیار مهم هست و الا برنامه‌های این چنین اونم بدون جواب گرفتاری است. فیسبوک ایشون فرصتی است برای که اظهار عقیده و نظر بکنید، امیدوارم بمانه. تلفن و نامه کمک میکنه، شاید یک شنبه آینده براش کاری بکنن. من اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، چون به پیام رسیدیم. اگر نظرتون خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
نه خیلی ممنون از دوستتون، همین که گفتیم که باید نظراتمون رو بهشون برسونیم، این خیلی حرف مهمی هستش، باید حتما این کار رو بکنیم، چون که این نظر ایرانیان ایران خارج از کشور حتما نیست
و حتما داخل کشور. برای ممنونتون هستم،
خیلی ممنون.
شنگان عجبان با ما باشیم.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
های کسی جان، کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا من میرم پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعاً عالیه. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو استیج کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوش‌ها و خال‌های صورت، پذیر بوتاکس، جولی درم، ریویس، همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ می‌باشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری‌های زنان و زایمان، مهمان برنامه متخصصی میباشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
همین یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه آشپزی با من کوروش زاهدی، دستور تهیه غذاهای فصل و پاسخ به سوالهای شما، ارائه از شرکت غذایی صدف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ببخشید قبل از طرح مشکلم با تشکر از اینکه وقت عزیزتون رو در اختیار ما میذارید، واقعا برنامه شما مثل یه چراغیه که راههای تاریک زندگی رو برای من روشن میکنه.
لطف دارید.
آقای دکتر من 56 سالمه، 3 تا فرزند دارم، بچه‌ها تقریبا مستقل شدن. مشکلی که دارم یه مقداری خرج کردن و خرید کردن برای خودم خیلی مشکل شده و این مسئله منو خیلی اذیت میکنه.
یعنی چی خرج کردن و خرید کردن؟
یعنی چیزی که میخوام برای خودم بخرم اصلا نمیتونم چیزی بخرم که اون خیلی قیمتش پایین باشه چه بالا باشه و مثلا قیمت خیلی منو اذیت میکنه. اصلا دوست ندارم چیزی بخرم، اگه برای من چیزی میخرن قیمتش رو دوست دارم بدونم و حتی ناراحت میشم از اینکه برای من خرج کردن. بچه‌ها یه موقع کادوی چیزی میخرن، برای خودم هم همینطورم، خیلی برام عذاب آور شده خرج کردن یا برای خودم چیزی خریدم.
من بفرمایید چند تا خواهر و برادر شما دارید؟
من 6 تا خواهر برادری، من بچه سوم دختر سوم هستم.
خب اون وسط، بسیار خوب. چند تا پسرن چند تا دختر تو این 6 تا؟
5 تا دختریم بعد یه پسر که بعد از من پسر است، چهارمی پسر است.
بسیار خوب. سال دومی که همسرتون با شما زندگی میکنن یا نه؟
بله همسرم همیشه با من هم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که شما در طول زندگیتون خودتون کار کردید یا همسرتون؟
بله من 34-35 سال کار کردم آقای دکتر.
اون وقت اگر فرض کنید در این 34-35 سال $1,000 شما در آوردید، همسرتون چقدر در آورده؟
همسرم 4,000 تا 5,000
تا. یعنی 4-5 برابر شما.
بله.
خب اون وقت اگر یک کسی از دوستان و اطرافیان و همسرتون و بچه‌هاتون بپرسه که این خانم خوب و عزیز ما آدم خسیسی هست یا نه، جوابشون چیه؟
اصلا خسیس نیستم آقای دکتر، خیلی راحت به بچه‌ها میبخشم، خیلی راحت برای بچه‌ها چیزی میخرم.
خب،
اصلا مهم نیست.
حالا سوال دوم، اگر بپرسم که آیا ایشون درباره موضوعهای مالی آدم نگران و وسواسی است، به من چی میگن؟
شوهرم یعنی در مورد من خیلی بله. نگرانم آقای دکتر.
خب همین ببینید
شما نگران در مورد مسائل مالی در گاهی وقتا تو کار بچه‌ها خیلی دخالت میکنم سر این مسئله.
خب رایت ببینید شما ماجرا این هست که شما یک نگرانی رو دارید. این نگرانی شما ناشی از یه برداشت غلطی است که درباره موضوعهای مالی و زندگی مالی دارید، اما از جانب دیگه به خاطر جایگاهتون در خانواده و 5 تا دختر بودنتون یه جوری گوشه ذهنتون برای خودتون اون اهمیت و ارزش رو قائل نیستید، یعنی فکر میکنید چیزها از آن دیگرانه، از ما بهترانی وجود دارن، حتی دوربریاتون که شما اونا رو برتر و بالاتر میدونید، پس اونا میتونن گوشت خوب بخورن ولی شما نه. و از جانب دیگه یه نوع زمینه بی‌اعتنایی و بی‌نیازی میخواید داشته باشید که با اون استرابتون یه مقداری همخوانی کنه که نمیکنه. بنابراین تبدیل شدید به یه آدمی که نارضایتیتون از خودتون و زندگیتون رو حالا میخواید از طریق سختگیری در مورد خرج کردن نشون بدید، همونطوری که خیلی از آدم‌ها ناراحتیشون از زندگی و خودشون رو از طریق اینکه 100 کیلو یا 100 پوند وزن رو خودشون بگذارن یا به خودشون شکنجه بدن برای انجام یه سری کارها یا حتی بخوان به ورزش به صورتی بیمارگونه برسن عمل میکنن. یعنی حال شما یه آدم مضطربی است که باید موضوع و موردی برای وسواس پیدا میکرد و این موضوع رو سر پول پیدا کرده. چراییش رو یه ذره بیشتر آدم از شما اطلاعات میخواد، ولی چون نسبت به دیگران شما میتونید خرج رو بکنید یا خرج لازم رو بکنید، وقتی به خودتون میرسه دو تا مشکل رو دارید. یکی استراب و وسواسی است که گره خورده با حرمت نفس و ارزش و اهمیتی که برای خودشون خیلی کم دارید، این است که به خاطر اونا فکر میکنید من شایسته و یا لایق نیستم و از این طریق خرج نکردن برای خودتون یه مقداری میتونید برای خودتون امنیتی بخرید که اون وسواس رو برای خودتون کم کنید. البته اینا باید با علائم دیگه همراه باشه، یعنی شما میتونید مشکل خواب و بیخوابی پیدا کرده باشید، شما میتونید مشکلات جهاز هاضمه پیدا کرده، یعنی معمولا با خودش گرفتاری های سایکوسوماتیک یا روانتنی هم داره. حالا اگر ازتون بپرسم یک خوابتون چطوره، به من بگید خوب بد متوسط.
خوبه. خوبه آقای دکتر.
به من بگید اشتهاتون چطوره، خوب بد متوسط. به من بگید که انرژیتون در طی روز چقدر پایین و بالا میره.
انرژی گاهی وقتا خیلی بالاست.
خب. خیلی بالاست.
چون یه مقدار نوع حرف زدنتون علائم خفیفه یا بیقراری یا استراب و یا حالت شیدایی و سرخوشی منیک رو نشون میدید. هیچ وقت به شما نگفتن که حالتهای شدید تغییرات احساسی عاطفی دارید، مود سوینگ به اصطلاح دارید یا افسردگی با شیدایی و سرخوشی دارید؟ همچه حرفی به شما زده نشده؟ پرو دکتری
که افسردگی رو قبلا داشتم، حدود 15 سال قبلی 3-4 ماه داشتم، ولی دکتر روانکاو رفتم بهتر شدم، ولی بیقراری دارم آقای دکتر. یه کاری رو میخوام انجام بدم، دوست دارم، اینقدر سریع و تند گاهی وقتا انجام میدم، سرعتم خیلی زیاده، ولی پشت سرش مثلا بیقراری دارم. تو رفتارم معلومه، خودم میفهمم خیلی شدیده.
نه بیقراریتون رو میشه. حالا بذاری ازتون یه سوال بکنم، آیا واقعا در زندگیتون از نظر مالی خطری یا مشکلات جدی براتون وجود داره یا نداره؟
آقای دکتر همیشه، فقط من این مسئله بگم، همیشه هم تو زندگی قبلیم هم با شوهرم که ما خیلی هم زود ازدواج کردیم، 17 سالم بود ازدواج کردم، شوهرم 18 سالش بود، ما مسئله مالی همیشه داشتیم، یعنی همیشه ما قرض داشتیم و الانش هم که ما اینجا وایستادیم همیشه من نگران مسئله مالی هستم، خیالم راحت نمیشه اصلا، ولی هست دیگه. یعنی همیشه پشتش ما قرض داشتیم، درسته مثلا درآمد داشتیم، کار کردم، ولی نمیدونم چرا محکم نبوده زیر پام از نظر مالی.
آیا واقعا بنظر ببینید، مثلا بسیاری از آدم‌ها هستن که رفتن یه خونه خریدن، خب قرض دارن، ای بسا یه میلیون دلار قرض دارن، 100 یا 200 هزار دلار هم داون پیمنت گذاشتن، یه خونه خریدن و تمام ثروت و زندگیشون 100 هزار دلار هم نیست، ولی در مقابل اون خونه‌ای که 800 هزار دلار قرض دارن، خب یه میلیون دلار هم خونه دارن، بنابراین قرض دارن، ولی جای نگرانی نیست. آیا شما واقع بینانه نگران وام ها و بدهیاتون هستید یا برای خودتون این ماجرا رو میسازید؟ آدمو میرن یه ماشین میخرن 40000 دلار 4000 دلار شده، خب 36000 دلار بدهکارن، تازه با گذشت زمان قیمت این ماشین هم پایین میاد، خب این هزینه است که باید بپردازن. یعنی آیا از نظر اقتصادی میشه وامدار بودن شما رو به عنوان یه نشانه ای از مدیریت بد اقتصادیتون و مالیتون دونست، یا اینکه نه شما بی خودی داستان درست کنین که ما بدهکاریم؟ خب بدهکاری که بدهکار باشی، در مقابلش طلبم دارید یا دارایی هم دارید؟ چه اهمیتی داره؟
دارایی زیاد نیست. نه همیشه من قبل از اینکه با شما نشستم با خودم فکر می‌کردم، قبل از اینکه با شما صحبت کنم، نه دارایی چندان نداشتیم، بعد آدم دلخرجی هیچ وقت نبودم آقای دکتر، همیشه کنترل کردم، چیزای خیلی سنگین نخریدم، ولی همیشه مسئله مالی مشکل من بوده، مثلا موقعی هم که ازدواج کردم خب بالاخره مسئولیت رو پای من دوش من افتاد، هنوزم دارم این مسئله رو، دارایی چندانی نیست، بالاخره خرجای اونجوری نکردیم، خونه یه میلیون دلاری اصلا نخریدیم، یه خونه کوچولو نقلیه، ولی همونم به سختی چیز که عظیم گرفتیم.
خب بله، ببینید عزیز، شما زمینه رو در ایران اصولا یکی از نگرانی های جدی به دلیل نوع زندگی اقتصادی یا اقتصاد کشاورزی نگرانی مالی هست و شما اینو داشتید، ای بسا در خانه پدری هم داشتید، مثلا با تعدادی که بوده و بعدم احتمالاً یکی از نگرانی ها و ناراحتی های مادرتون این بوده که من برای 5 تا دختر با جهیزیه بدم، یعنی فکر حتی یه همچی چیزی که آبرومندانه انجام بشه اصلا میتونسته دل مشغولی ایشون باشه. خب تعدادتون هم زیاد بوده، گرفتاری داشتید، برام شما در 17 سالگی با یه پسر 18 ساله ازدواج کردید، خب در حقیقت اگر کمک خانواده نباشه باید هر دو کوشش بسیار بکنید برای اینکه کاری برای یک درآمد بالا برای ارائه دادن ندارید و خب میشه اینو فهمید و اون الان فقط یه ذره جدی‌تر شده، ولی ناراحتی شما از چیزای دیگه است. یه اشاره‌ای هم کردید که تو زندگی بچه‌ها برخی از قول از نظر اقتصادی پرسش‌هایی داره یا نگرانی‌هایی داره، آیا واقعا اونا هم زندگی سخت و مشکلی هیچ کدوم از اون سه تا فرزندتون دارن یا نه از نظر شما؟
خیلی راحتی دارن، خیلی راحت می‌گیرن، خیلی راحت خرج می‌کنن، خوب زندگی می‌کنن آقای دکتر.
خب به نظر من شما، نمی‌خوام نگرانتون کنم، ولی این حالت استراب و وسواستون مقدمه یه نوع افسردگیه، یعنی باز دوباره افسردگی قدیمی داره میاد سراغتون و به همین جهت هست که برای اینکه تبدیل به افسردگی نشه که تو این سن و سال میتونه به کمی مشکلش کنه، بهترینش این که الان یه روان شناس رو ببینید، اگر ایشون تشخیصش روی نوع تازه و احتمالی و یا شاید همکنون وجود داشت باشه افسردگی شما اومد، یه مراجعه شاید به یه روانپزشک بگین، چون تو این سن و سال یه مقداری دارو میخواید که یه ذره شما رو آروم کنه، هم استرابتون هم وسواستون رو هم افسردگیتون رو، و بهش دامن نزنه و ضمناً یه مقدارم موضوع ها و مسائل رو در میون بگذارید. حالا چه اندازه شما کنترل مالی خانه رو در اختیار دارید؟ یعنی چه مقدار درآمد و هزینه ها به شما مربوطه یا همسرتون بیشتر این کارا رو انجام میده؟
موقعی که ایران بودیم خب این پول میومد خرج میشد، هر موقعم کم بود هیچ. اومدیم اینجا، اینجا خب من اون کاری که میکردم، من فقط پولو جمع میکردم، فقط یه خونه کوچولو میخواستم و این خونه رو خودم خریدم و شوهرم مثلا مخارج بود، بچه‌ها تینیجر بودن، تازه دانشگاه میرفتن، خرج زیاد بود، من با یه شهری بودیم، کار کم بود دیگه، همین.
یعنی زندگی مشکل بوده برای شما؟
بله خیلی سخت. خب خیلی فشار اومده.
ببینید شما البته جنگتون رو با زندگی من، شما یه جنگجوی خسته یه مقدار زخمی هستید.
نه همینطوره.
یعنی بالاخره این همه نیرو و انرژی رو در حالت استراب و کمی نگرانی و ناامیدی خرج کرد، حالا دیگه اون انرژی روانی تموم شده. ولی باید خوشحال باشید که اولا سه تا بچه‌های شما به سر و سامان رسیدن، درسشون خوندن، به هر حال امکانات مالیشون حتی با ملاک‌های شما هم خوبه، بنابراین اون جای نگرانی ندارن، بعدم در یه محیط دیگری هستن که مسائل به گونه دیگری است. خودتون هم و شما و همسرتون هم به هر حال با خانه و که بیش از 50% هزینه شما هست در اختیار دارید و آینده نگران کننده ای نذارید که بی خودی برای خودتون.
اصلا ندارم آقای دکتر، چی ناراحت هم نمی کنه الان.
خب پس چرا این بازی رو در میارید؟ بذارید خریدای مربوط به خودتون و همسرتون بکنن، یعنی یا دیگران بکنن، و بی خودی هم در مورد این که چقدر پول دادن حساس نباشید. یعنی شما از طریق این خرج کردن که فقیر نمیشید و از پا در نمیاد. برای شما که خرج زیاد نمیخواید بکنید، یه خورد و خوراکیست و یه پوشاکیست و یا برخی از اوقات یه چیزای کمی که به هر حال تو زندگی امروز لازمه، و با اینا به نظر میرسه که با این همه کار و کوشش که شما کردید تو همسرتون هر دو تا انجام دادید، اونا رو از اختش برمیاد. بنابراین میدونید شما نگران نباشید که بگیم هوا فردا هست یا نه. خب به اندازه کافی هوا بوده و هست و بنابراین ما در شرایط عادی هوا خواهیم داشت. من همیشه عرض کردم من و شما اگر باشه شب 1000 کیلومترم رانندگی کنیم، هیچ دلیل نداره که همه جا روشن باشه، فقط کافیه یه اتومبیل داشته باشیم که 40-50 جلوی ما رو روشن کنه. ما میتونیم تمام 1000 کیلومتر رو بریم و هیچ مسئله و مشکلی نداشته باشیم اگر فقط جلوی اون رو ببینیم، و شما هم که جلویتون در حد مشخصی روشن و آشکار هست. بنابراین بدونید حالی که دارید پیدا میکنید به هم ریختگی بیوشیمیایی مغزتونه، یعنی استراب و وسواس و افسردگی داره اینجا شلوغ پلوغ میکنه، و یه مقدارم به دلیل کنترل خشمتون که عصبانی هستید از یه چیزا، خب آره اینا آمده و یه زمین جان
خودم خیلی عصبانی
هستم. به همین جهت است که یه خانم روانشناس اگر پیدا کنید و با ایشون یه چند جلسه کار کنید، اگر تشخیص دادن که دارو میخواید یه دارویی را مصرف کنید آروم میگیرید. ولی دیگه شما کاراتونو کردید، یه مقداری زمان بازنشستگی، سنتون رو نمیگم، ولی آدم که 34 سال کار کرده که دیگه حالا بعد از 34 سال قرار نیست همچنان بتازه، بعدم بچه ها رو به ثمر و نتیجه رسوندید، خودتون و بقیه رو رها کنید، ولی کمک میخواید. به نظر من این تغییرات به دلیل اتفاقات دوربرتون نیست، بلکه به خاطر تغییرات بیوشیمیایی مغزتونه. اینی که دکتری اگر لازم شد کمکتون میکنه، یه 6 ماهی هم دارو میخورید یا یه هفته یه دفعه روانشناسی رو میبینید، دو مرتبه حالت عادیتون رو برای 10 سال آینده پیدا میکنید. فعلا هم جشن سالم بودن و موفق بودن بچه هاتون رو بگیرید تا اینکه بی خودی نگران خرج اینجا اونجا یا یه دلار اینجا یه دلار اونجا باشید که معمولا هم فرقی نمیکنه، اون نقشی نداره. به هر حال براتون آرزوی آرامش و راحتی دارم.
شما کم نشید. خیلی
خواهش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. ای پلاس آتو سنتر هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-996-0822 818-996-0822
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیسین چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی و جشن 35مین سالگرد فعالیت کاباره تهران. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید. club670.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو ببخشید اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از سه شنبه آینده 8 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در هیوستن تگزاس خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم. بفرمایید.
سلام از شما دکتر.
سلام بفرمایید.
خدمت من اول تشکر میکنم از برنامه‌های فوق‌العاده خوب شما. واقعا دوست داشتم خیلی بیش از این خوبی برنامه شما و شما صحبت کنم. که زمان نداریم. خدمت شما هستم آقای دکتر. برای من یک چیز بسیار تعجب‌آمیز بود و اینکه از چند ماه پیش شما پیش بینی کردید که تغییرات اساسی که بیش از حد اصلاحات و تغییرات قبیل اون خواهد بود در ایران اتفاق خواهد افتاد قبل از یک سال. در این حال خود شما بسیار به این موضوع واقف بودید که چنین پیشبینی های معمول نیست که کسی این همچین پیشبینی بکنه، اما شما گفتید من این کار رو میکنم. اما نکاتی که من دارم میبینم که شاید خیلی موافق نباشه با این پیشبینی متاسفانه این هست که الان در ایران به هر حال توانستند جنبش سبز رو و امید مردم رو به نحوی ناامید کنند و بخوابونند. همه امکانات اقتصادی رو خبر دارید که در اختیار سپاه و کسان دیگری قرار دادن. این به لحاظ داخلی نوعی ناامیدی ایجاد کردن و در این حال به لحاظ اقتصادی بله من هم معتقد هستم که وضعیت بسیار نابسامان و عجیب غریب هست. اما اینها در طی حدود 6 سال گذشته 600 میلیارد دلار حداقل درآمد نفتی داشتن. و شما میبینید که معلوم نیست کجا رفته. اگر یک اختلاس 3 میلیاردی مثلا ما میبینیم که البته این هم در جریان هستن دوستان که چطور ماشمالی شد در مجلس و گفته شد که آقای لاریجانی بهش زنگی زده میشه یا میره بیرون از مجلس و میاد تو و نظرش اصلا عوض میشه و نماینده ها رو وادار میکنن به نحوی که همه رأی بدن و به حساب استیزایی همچه شد به این شکل تمام بشه. داشتم این رو از این جهت گفتم که این اختلاس نجومی یک بخش کوچکی در مقابل این همه درآمد ارزی که طی این 6 سال به دست اومده و معلوم نیست کجاست اصلا. خب اینها به لحاظ اقتصادی این پول رو میتونن داشته باشن و سالها مقاومت کنن در مقابل در واقع این بنبست اقتصادی و خودشون رو نگه دارن.
نه خب ببینید چون نصب کنید من خوشحال میشم مطالب دیگر رو حتما بشنم. ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو بذارید پیش بریم بعد مطالب دیگه در خدمت هستم، گرچه ممکنه به هم مرتبط باشه ولی نگران هستم که نرسیم. ببینید مورد اول این است که جنبش سبز یه جنبشی بود که چندین سبز درش بود و همونطور که بارها عرض کردم من به راحتی 6 یا 7 تا جنبش میتونم ببینم که تهش حتی یه سبز سیاه، اگر بشه گفت دارم معنای خاصی نشه، سیدیه و سرش یه جنبش سرسبز جوانان ایرانی که بیش از هر چیز آزادی و دموکراسی رو میخوان و این آزادی دموکراسی رو ناچار در چارچوب جدایی دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر میخوان و در نتیجه شما با یک رستاخیزی روبرو بودید، با یک بیرون آمدن آدم ها از قبرهایی که به گروه های مختلف تعلق داشتن و بارها عرض کردم این جنبش سبز رو من معمولا تو کارهایی که فرصتی باشه به دوستان نشون بدم مثل یه قاشقی میگیرم که توی یه بشقابی هست که این بشقاب جمهوری اسلامی است که پای این قاشق توی اون هست و فقط اون سر قاشق بیرون هست که جنبش سبزی است که سرسبز است و مزان جوانها و افرادی است که جدای دین از حکومت میخوان، هم به خاطر حرمت دین هم به خاطر حکومت عادلانه. و تا زمانی که این فعل و انفعالات در اونجا همچنان صورت میگیره و این قاشق از این بشقاب دور نشده و جنبش سبز در مقابل قرار نگرفته، خب این مراحلی رو طی میکنه که البته به یک اعتبار میتونه زودتر باشه ولی همچنان اونقدرها دیر نیست. و این نکته رو عرض کردم که شما با یه سبزی روبرو بودید که فرض کنید در مرکزش، نه در اون تهش، حتی نزدیک به اون سر آقای موسوی و کروبی هستن که حداقل خود آقای موسوی پذیرفتن اصل ولایت فقیه و قانون اساسی رو مطرح میکنن، این جمله که قانون اساسی وحی منزل نیست که هیچ کس نگفته که وحی است و تغییرش هم اصلا به صورتی که کسی ساختار اون رو ببینه اون قابل تغییر نیست. این که شما یه چیز دیگری بنویسید بله، ولی تغییرات در حدی که ما نامش رو تغییر میذاریم، نه به هم ریختن و یه چیزی رو عوض کردن، درست مثل آرایشی است که یه آدم میکنه، خیلی متفاوته تا اینکه یه آدم دیگر رو بیارید، معنایی نداره. این جمله هم که میفرمایید تو من تا حدودی باهاتون موافق هستم، ولی برای اونایی که ناظر جنبش سبزن، نه برای اونایی که در مسیر جنبش سبزن و اون یأسه. اگرم به معلوم بپرسید از من بپرسید دو تا موضوع اجتماعی سیاسی ایران چه، خدمتتون عرض کنم یأس و ترس. یأسی که به هر حال نه به خاطر این اواخر بلکه طی 32 سال قبل به دلایل بسیار که میشه بحث کرد پیدا شده و وحشتی است که وجود داره و اگر شما بخواید اون رو بیشتر از من ببینید که ای بسا نظر شما درست باشه، میشه عامل یأس رو مطرح کرد ولی من زیاد نمیبینمش. یعنی معتقد هستم که این مفهوم یأس در حد در حقیقت دلنگرانی از حوادث هست که به اونجا رسیده تا اینکه یه فردی بگه دیگه من کاری نمیخوام بکنم و یأس و نومیدی به صورت فلج کننده بر او اتفاق افتاده شه. من چنین چیزی رو نمیرم، قبلا هم عرض کردم دو تا اتفاقی یا سه تا عاملی که اینجا مطرحه، یکی ماجرای افریقا و خاورمیانه است که یه دی زیادی منتظرن ببینن واقعا چه میشه، برای که اونا جنبه ها و جلوه های خاصی از حرکت ایران رو هم به من شما میتونه و احتمالات رو بیان کنه. دوم اختلافی است که بین دو جناحه که بسیار سخته تا صورتی که فرض کنید تعداد نمایندگانی که به دنبال پرسش و احتمالاً استیضاء و استعفا و شاید اینا بودن از 73 که باید میگذشت، ولی بعداً با پس گرفتن چند نفر زیر 73 رفت، بنابراین همه چیز آویزون مونده و این برخورد دو قسمت جناح حاکم خودش یه مسئله هست که خب معلومه هر کسی که قصد درگیری داشته باشه صبر میکنه تا نتیجه اون برخورد رو ببینه، و بعدم اون هیئت حاکمه که همچنان با وجودی که بسیاری ممکنه ضعیف شده باشند و نقش خودشون رو از دست داده باشن، هنوز هیئت حاکمه، فرض کنید آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی، به هر حال حرفی برای گفتن و ارتباطاتی و موضوعی در داخل و خارج دارن، و بنابراین هیئت حاکمه به دو قسمت، طبقه حاکمه ای بسا چند یا چندین قسمت، ولی همچنان در کارن و اونا موضوع و مسئله هستن که برخوردهاشون برای هر کسی که به سیستم نگاه میکنه مطرح است که خب این موجب معمولا تضعیف اونا میشه. بگذاریم از این که یه مقداری من نمیدونم، اونایی که میدونن میتونن جواب بدن که سپاه کجا ایستاده، در چه ترکیبی است و این قسمت‌های مختلفش جانبدار و طرفدار چه هستند. و سومی از نظر من، چون جنبش سبز گفتم یه میانه‌ای داشته که به عنوان اصلاح طلبان اونها رو به عنوان کلی میشه نامید، به نظر من ترمز و فرمان جنبش ایران بودن، یعنی هر جا لازم شده ترمز کردن و ایستادن، از زمانم که لازم شده وقتی دیدن نیرو رو نمیتونن کنترل کنند و نگه دارند به جاده و راهی بردن که بردن. اونا رو میشه تجزیه و تحلیل اجتماعی، حتی یه مقدار روانی اجتماعی در موردش داشت. نمی قسمت اول تا حدودی با تون موافق هستم که فعلا یه درنگیست، ولی اگر یه کسی با جنبش های اجتماعی و مثلا رفتار جمعی آشنا باشه خواهد دید که اصلا اینا منحنی هاشون مطلقا خطی نیست، یعنی اینا یه ذره حالت سینوسی دارن و پایین و بالا رفتنشون بسیار عادیست و اصلا درست مانند دریایی هستن که موج رو به این صورت میتونن، اصلا نیرو رو از این پایین و بالا رفتن ها پیدا میکنن تا اینکه یک دست و یک نواخ حرکت کنن، ولی که اون یه حرکت یک باره کوتاه مدت. در مورد مسئله اقتصادی هم باتون موافق هستم آنچه که فهمیدید، ولی اصلا نتیجه گیریتون قبول ندارم. یعنی اگر شما حتی درآمد نفت ایران دو برابر کنید، یعنی به جای 70 80 میلیارد یا 90 میلیارد دلار بکنید 200 میلیارد، برای مشکلات اقتصادی که مربوط به ساختار اقتصادی و روابط اقتصادی مثلا توزیع درآمد و ثروت هست، واسه بدتر هم میشه که بهتر نمیشه. اینه که شما به صرف اینکه پول دارید سیستم اقتصادی رو نمیتونید به جایی ببرید، برای اینکه این سیستم اقتصادی همراه با داشتن درآمد ارزی در حالی که دست شما رو کاملا باز میگذاره، خطر اینکه این دست باز شما قطع بشه هم درش هست. وقتی که گفته میشه مشکل اقتصادی و ساختار و کارکردهای اقتصادی ایران با توجه به ویژگی‌هایی که داشته و پیدا کرده اون رو به بن‌بست رسونده، معناش این هست که نه با تزریق دلار یا پول در داخل و نه از طریق به هر حال افزایش اون درآمد به گونه دیگری و یا آوردن بهترین مغزهای اقتصادی جهان، مادام که شما بخواید ساختار اقتصادی رو همچنان آنگونه که هست نگه دارید، راه برون رفتی نداره، و الا اسمش بن‌بست نیست، اون موقع بحران یا مسئله است یا پرسشه، یه ایشوه، یه پرابلمه و یا یه کرایسیسه. اینا با هم متفاوتن. ماجرای بن‌بست اقتصادی، مگر اینکه شما عقیده نشوید، من دارم، من احساسم این است که سیستم در مسیری است که ماجرای تولید داخلی رو از بین میبره، توزیع درآمد و ثروت رو ناعادلانه تر میکنه، تکنیکی رو که با سرعت داره پیش میره که در پیشرفت کار باید استفاده کنه وارد سیستم اقتصادی نمیتونه بکنه، برای که سرمایه گذاری داخلی و خارجی نداره و اصولا کار در حد یه مقداری خرید و فروش و سوداگری شده. به اون دلیل هست که درآمد 70 80 میلیارد دلاری اگر به 180 میلیارد درست برسه در یه زمین است. این که شما اشاره به ماجرای اخلال و اختلاس و اینا میکنید، گرچه همطور که فرمودید اون 3 میلیارد دلار اونقدر عددی نیست در مقابل اون ثروت، ولی موضوع اگر شما در ایران باشید که من از دوستانی پرسیدم، خشم و قهری است که در آدمایی که گرسنه‌اند و یا با وجود کار و کوشش به جایی نرسیدن پیدا میکنه. بنابراین خود عامل اقتصادی مطرح نیست. حتی بذار راحتتون کنم، فرض بفرمایید که 3 میلیارد در اختیار دولت باشه، این 3 میلیارد رو شما بردارید و خرج، حتی مسئله نمیگم به خارج ببرید، در داخل ازش استفاده کنید، چه فرقی میکنه؟ دولت خرج میکنه، شما هم خرج میکنید، بلکه از اون اصلا تاثیر اقتصادی نداره. تاثیر اقتصادی در مسئله قدرت و توزیع درآمد و ثروت داره، ولی فرقی نمیکنه. یعنی یکی از اشتباهات ما این است که متوجه نیستیم در سیستم داخلی اولا بدهی و طلب برابره. این که بگیم مردم بدهکارن، خب بدهم طلبکارن، یا پس مساویان همیشه، این برابره. دوم این که اگر دولتی پول داشته باشه خرج بکنه، حالا یک کسی بیاد بدزده از همون دولت و خرج بکنه، وقتی به سیستم اقتصادی نگاه میکنید میشه بحث این داشت که در کجا ای بسا خیلی بهتر از دولت هم خرج میکنه. پس اگر همینه که تفاوت حکومت های مارکسیستی و کپیتالیستی یا سرمایه داری در بسیاری از موارد اونقدرها به مسئله مالکیت مرتبط نیست که در آغاز کار و به بحث قدرت مربوط به توانایی اقتصادی هم کاری ندارم، که به چگونگی این خرج کردن مطرح. این مسئله وقتی وارد سیستم کنیم مسئله صورت دیگه پیدا می‌کنه. اجازه بدید که ما چون به پیام‌ها رسیدیم، پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم که دنباله صحبتون با هم داشته باشیم. چنگان اجبند با ما باشید.
Moment we arrived on the scene.
The storm had nearly destroyed the area.
This was our own community. Friends, family, people we grew up with, went to school with, we were there to help.
Several of us were working to rescue a family. They made it down to the storm cellar, but the house collapsed on top of the cellar door and trapped them.
We had chainsaws going, and we had to use Humvees and heavy machinery to move massive trees and debris.
We got them out.
We helped a lot of people out.
It felt good to know I could really make a difference.
Right here, close to home, in my state.
It was one of those life-changing moments where I realized I am making a difference in these people's lives and mine. I'm a citizen soldier in the National Guard.
You can serve part-time and be there the moment your community needs you. Learn more at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
Soul Music presents یک شنبه 13 نوامبر Club Soul در R Lounge in Studio City از 8 شب تا 2 بعد از نیمه شب. یک شنبه 13 نوامبر Club Soul R Lounge در Studio City با دیجی های محبوب شما. Club Soul 11608 Ventura Boulevard in Studio City. Dress to impress. For information reservation call 818-333-6117. Tickets also available at club617.com. Club Soul.
سلام، به روی ماهت چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آشنی میارم؟
310-777-9 دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
تو زیبا ترم میشی، تو عاشقم بودی، من باورم میشی، با تو دلم غرقه، یک بچگی میشه، من آخر رویام این زندگی میشه. من با تو فهمیدم زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه. من با تو فهمیدم دل بستگی بد نیست، راهی به یک آغوش با بستگی بد نیست. وقتی تو این جایی دنیا همین خونه است، حالا تو بازم این زن یه دیوونه است. وقتی تو این جایی هوا ترین میشم، عاشق ترین آدم روی زمین میشم، عاشق ترین آدم روی زمین میشم. من با تو فهمیدم زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه. من با تو فهمیدم دل بستگی بد نیست، راهی به یک آغوش با بستگی بد نیست. زندگی با تو زیباترم میشه، تو عاشقم بودی، من باورم میشه، با تو دلم غرقه، یک بچگی میشه، من آخر رویام این زندگی میشه. من با تو فهمیدم زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه. من با تو فهمیدم دل بستگی بد نیست، راهی به یک آغوش با بستگی بد نیست.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من مسائل در توضیحاتتون این مهم دیگری هم من اگه بفرمایید بگم.
من فقط اگر لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون.
بله بله. نکته دیگر وضعیت ایران در صحنه بین المللی هست و اون هم یکی از فاکتورهای مهم در ماندن یا نماندن خواهد بود در قاعده. اما اون چیزی که ما اطلاع داریم این هست که من خیلی به تئوری توطئه البته اعتقاد ندارم، اما میدونیم که آنچه که دنیا رو داره اداره میکنه منافع خصوصا اقتصادی هست. چه کشوری این نظام بین الملل براش، حالا نظام بین الملل اگر نگیم سیاست بین الملل، چه کشوری رو بهتر از ایران میخواد که همه وسائل رو فراهم کنه که بیشتر سلاح بخرن کشورها و یک دولوی سرخرمنی داشته باشه؟ این از یک جهت که بتونن منافع رو ببرن، و از جهت دیگه میدونیم که این نظام در هر زمان که خیلی خیلی فشار زیاد بشه میره سازش میکنه، سازشی که فقط به ضرر مردم ایران خواهد بود. آیا این رو هم اگر ما بیاریم توی معادلاتمون نمیتونیم فکر کنیم که یک ایران ضعیف، یک ایرانی که میخوان دیگران هم و البته متاسفانه مد نظر رهبران ایران هم خواهد بود که براشون اصلا مهم نیست که چه خواهد شد، آیا این هم اگر بیاریم توی معادلات نمیتونیم فکر کنیم که معلوم نیست ممکنه مدت ها همینطور این کشور همینجور بمونه و اتفاقی نیفته؟
بله، ببینید مطالبی که می فرمایید رو من این آنچه که فرمودید رو باش مسئله ای ندارم. من همیشه عرض کردم تمام این گفتگوها گفتگوی درصد هاست، یعنی وقتی که شما یه نقش رو 3% یا 30% ببینید بحثه، و الا من دیدم دوستانی با هم اختلاف نظر دارن ولی اختلاف نظر در کلیت ندارن، در درصدا دارن و اون البته عامل اصلی و اساسی. بذارید دونه دونه دو سه تا نکته من اشاره کنم. اولا میدونید من درباره تأثیر کشورهای خارجی در کشورهای دیگه، اولا معتقدم مناطقی هستن که تأثیر یک کشور رو کشور دیگه به صورت خیلی آشکار و مشخص تا 1-2% هم نیست، و کشورهایی هستن که میتونه حتی 20% یا 40% یا حتی 50% باشه. پس این یه موضوعی است که برمیگرده به اینکه این کشورها کجا هستن. مثلا فرض کنید تاثیر امریکا رو کانادا یا کانادا رو امریکا، خب دو تا کشورن دیگه. وقتی مثلا به ساختار سیاسی اینا میرسه شاید اصلا اهمیت خاصی نداشته باشه و هیچ کس هم نگران این که امریکایی‌ها تو کار کانادایی‌ها یا کانادایی‌ها تو کار امریکایی‌ها دخالت کنن به اون صورت نداشته باشه. پس اولا ما جزء کدام کشورهاییم؟ دوم این تأثیرات رو وقتی در حالت عادی و ببینید به نظر من تأثیرات 10-15% بیشتر حتی تو همون کشورهایی که ارتباطات با کشورهای دیگرشون موضوع و مسئله اصلیشون ندارن. شرایط استثنایی پیدا میشه که یه دفعه نقش فوق العاده مهمی پیدا میکنم، طور که برخی از اوقات هیچ نقشی ندارن. پس بنابراین من هیچ وقت نقش سیاست خارجی رو در دگرگونی ها و اتفاقات داخلی کشورها اونقدر ندیدم و باور ندارم. حتی فرض بفرمایید انقلاب ایران رو یا انقلاب مشروطیت رو یا ماجرای 28 مرداد رو وقتی شما نگاهش بکنید همچنان تأثیرات چند درصدی است که به نظر من اصلا به 15% نمیرسه و اینو میشه نشون داد. پس بنابراین اول این ماجرا رو، دوم طور که شما فرمودید من به تئوری توطئه معتقد نیستم، اما اینکه کشورها دارن برای منافعشون یا علیه منافع دیگران برنامه میریزنم باش موافق هستم. به همین جهت من دیشب وقتی CNN رو میدیدم و میدم در فکر من مجلس نمایندگان بود، این مسئولین وزارت دادگستری با دادن اسلحه ها به مکزیکیا به کارتل های، اصلا من همچوری مات و مبهوت مونده بودم. یعنی من حماقت اون مسئول دادستان کل امریکا رو و نوع بحثاش رو واقعا فکر میکردم که بچه های مثلا 14-15 ساله هم بیش از این میفهمن، بیش از این جواب میدن. و برخلاف تصور ما ایرانی ها، چون من همیشه این عرضو داشتم، این فکر که یه آدم آگاه دانای متخصص نشستن که مسائل داخلی امریکا رو نمیتونن حل کنن، اگر امریکاییان انگلیس رو نمیتونن حل کنن، اگر انگلیسیان، ولی میتونن بقیه کشورهای دنیا رو به درستی ارزیابی کنن و حرکت کنن، عمل کنن. شما اصلا نگاه کنید، چون حرف رو خط رادیو گفتم، کاری که امریکا در عراق کرد یا در افغانستان کرد به گونه ای که انجامش داد، اصلا در مسیر هدفهای آنچنانی که ما برشون فرض میکنیم، خب دیگه از این شاید احمقانه تر نمیشد عمل کرد، ولی خب کردند. و این یه طرف قضیه. مورد دوم، این گفتگوی این که کشورهای مثل امریکا یا اروپا هی جنگ را میدازن که اسلحه بفروشن، حرف درستی است، ولی یادتون باشه صنایع امریکا که فقط صنایع جنگی نیستن. خب اون کسی که میخواد ماشین بفروشه، اونی که میخواد پارچه بفروشه، اون که میخواد تلفن بفروشه، یخچال بفروشه، خب اونا هم به دولت امریکا باید فشار بیارن که آقا یه بازاری هم برای ما درست کنید. این نگاه که فقط مسئله در اسلحه هست درست نیست. باز بحث درصد است. جمله رو تکرار میکنم که سوء تفاهم نشه. شما من میگید که اشکال و اختلاف و لولو رو درست میکنن برای که بقیه رو بترسانند و بهشون اسلحه بفروشن. بله. ولی یه جور دیگه هم بهش نگاه کنین. اصلا بیان اسلحه به عربستان در این حد نفروشن. عربا میخوان پولاشون رو چیکار کنن؟ عربا مجبورن پولاشون رو بیارن بدن اسناد خزانه اوراق قرضه امریکا رو بخرن. خب پول باز در اختیار امریکاییاست. یا بیان یک کالای دیگر رو بخرن، یا بیان یه چیز عجیب و غریبی رو وسط بیابونا درست کنن و 90 درصد کانترکتشون رو به کشورهای خارجی بدن، برای که این پولا رو که نمیشه خورد عزیز. حتی شما نگاه کنید، یه دولتی با عظمت چین بالاخره باید پولاشو یه جا پارک کنه، یه جای پارک بکنه که یه منفعتی داشته باشه و یه خاطرش از بابت حفظ ارزشش هم حفظ بشه. اینه که یه چیزی شاید نزدیک 40 درصد اسناد خزانه امریکا رو خریده، یعنی امریکا قرض داره. بعدم درست مثل الان داستان یونان که یک کشوری که 2 یا 2.5 درصد در حقیقت کل بازار مشترک اروپا رو داره، اصلا با 2 درصد بتونی همچی علم شنگی رو در تمام جهان برقرار کنه. ماجرا یه ذره پیچیده تر از ایناست. یعنی من در حالی که همه اون حرفا رو میپذیرم، یعنی من اگر کارخانه اسلحه سازی داشتم میرفتم و فشار میآوردم که یه کاری بکنید که اسلحه ما فروش بره، همونطور که کسی هم که کارخانه فرض کنید تلفن داره میخواد دنبال تلفنشه یا دنبال حتی گندمشه یا دنبال سیگارشه. یعنی یه مقدارم دولت امریکا یا کشور اروپایی رو فقط در کار خرید و فروش اسلحه نبینید، برای که اینا درصد اونقدر بالایی نیستن. بعدم نگاه کنید اون ور قضیه، حرف شما درسته، ولی شما الان امریکا یه هزینه برای بودجه نظامیش داره که تا اونجایی که بنده شنیدم، خودم تحقیق نکردم، معادل هزینه تمام بودجه‌های نظامی همه جهانه. خب اینا اصلا چرا این گرفتاری رو پیدا کردن؟ این گرفتاری به خاطر ظاهرا 1 تریلیون یا واقعا 2 تریلیون دلار است که خرج فقط عراق کردن و به هیچ وجه هم ازش بهره نگرفتن، حداقل در کوتاه مدت نگرفتن، مگر اینکه فقط به حساب خودشون، هم شاید، نمیدونم که ترجیح دارم دست مثلا چینی ها رو از نفت خاورمیانه یا عراق مثلا یا اون منطقه کمی کوتاه کردن که به نظر میسه دست اونا تازه بلندتر هم شده به دلیل قدرتی که پیدا کردن. یعنی اصلا مسئله به این سادگی نیست. اصلا به من نفرمایید که ما در جهانی زندگی میکنیم که این همه عاقل و دانشمند نشستن دارن توطئه میکنن. من یه امیدم این است که ایرانیان دست از این بازی بردارن و یادشون باشه که برخی از اوقات توانایی های ما، باور کنید، همونطور که در خصوص فردی گفتم، من دیشب تو کلاس داشتم، از نظر من نقش من تو زندگیم در شرایط استثنایی رو نمیگم، عادی و معمولی که 99 درصد مردمه، بیش از 90 تا 95 درصد منم که تصمیم گیرنده زندگیم هستم و ما غالبا این 90 95 درصد خودمون راه کردیم رفتیم دنبال اون 5 درصدی که تازه تمام نیرونام به کار بنزیم، نیم درصدش هم نمیتونیم عوض کنیم و امیدواریم اونا عوض بشن تا کار ما درست بشه. به همین جهت است که در حالی که نقش خارجی رو متوجه هستم، ماجرا رو در جهت خودمون میبینم. شما حتی نگاه کنید ماجرای مصر رو یا تونس رو یا بحرین رو یا یمن رو یا سوریه رو یا لیبی رو، چقدر راحت این کشورهای خارج اولا یک رنگ عوض میکنند و جا عوض میکنند، دوم خب ماجرا که فقط در اختیار این کشورها نیست، یه جایی مثل هند یا مثل چین یا روسیه هم نقشی دارن. یعنی یه نوعی این معادلات باید به حساب بیاد. هدف من این هست که چون اینا پیچیدن، چون اینا خیلی پر نیرو و پر توانند، ولی نیروهای متفاوت و متضادی هستن که در مقابل هستن، باید به حسابشون آورد. ولی اون چیزی که مهم هست نقش خود ماست که با آگاهی کاری بکنیم. اون مطلبی که در آغاز شما فرمودید رو منم بهش اشاره کردم، برای من مهمترین مسئله است. یعنی مشکل مردم ایران یأس است و ترس و الا چیز دیگری نیست. و به همین جهت است که هر زمانی که ما بیایم باز داستان یأس رو از طریق اینکه دیدید کاری نشد، درست مثل اینکه این باید بلافاصله انجام میشد، اونم تازه منم قرار نیست درگیر بشم، شما برای من انجام بدید، بعد من رو اجازه بدید که افتخار بهتون بدم که تشریف فرما بشم، و این ماجرای یأس رو که چیزی نشد یا به کجا رسید، یا حرفایی که بنده بارها عرض کردم 33 سال مثلا مخالفت ها چی شد، اصلا مخالفت ها به نظر من تا 19 20 سال هیچی نمیشد. اصلا یک کسی اگر ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران رو بشناسه، اصلا جز در چند ماه اول که احتمال یه چیزی بود، بعدش اصلا هیچ کس کاری نمیتونست بکنه. یعنی چی شد؟ چیکار می‌خواستید بکنید؟ یا پیشنهاداتی که تو این زمینه داده میشه، ماجرای تظاهرات که ماجرای دگرگونی نیست، ماجرای اعتراضات یا نارضایتی‌ها که مسئله دگرگونی نیست، اونم با انسانی که میشناسیم. پس بنابراین من نگرانی از این یأسی دارم که ماها داریم تازه تولید میکنیم با بزرگ و نیرومند کردن مسائل و مشکلاتی که به نظر من نیست. من آدمی نیستم که بخوام از این طریق تشویق و تاییدی بکنم، ابدا، ولی به نظر من بسیار از این یأس ناشی از انتظارات و توقعات بیش از حد ماست یا توهماتی است که در ذهنمون برای تغییر و دگرگونی. و دوم مسئله ترسه که متوجه نیستیم اصولا این سازمان‌های موجودن که ترس دارن. برای اینکه شما اگر جمعیت‌ها رو نگاه کنید، جمعیت سازمان‌های اداره کننده و کنترل کننده که تازه اگر از یه انسجام و ارتباطی هم برخوردار باشن، یک در مقابل صده و هیچ یک نفری نمیتونه صد نفر رو اداره کنه، فقط با این تفاوت که یک نفر سازمان یافته است و اون صد نفر نیافتن و ضمناً به یه مرحله‌ای از نارضایتی و احتیاج و انتظار و خشم رسیدن. وقتی اون اتفاق بیفته هیچ نیروی قدرت مقاومت و مقابله رو نداره. پس اگر تصور ما این است که عامل یأس موضوع مهمی است یا عامل ترس موضوع مهمی است، تو اون چارچوب بیشتر میشه کار کرد تا اینکه وارد صحنه گفتگوهای بشیم. شما به من بفرمایید که دولت امریکا یا انگلستان یا روسیه یا چین در مورد ایران با توجه به منافعشون، اونم منافع بسیار پیچیده است، برای که منافع اقتصادی، سیاسی، استراتژیک، علاوه نقش طرف مقابل، عرض کردم حتی به نظر من کاری که امریکایی‌ها کردن در عراق و افغانستان که اصلا به گونه‌های دیگه میتونستن انجامشون بدن، یه چیزی هیولایی به اسم چین رو برای خودشون درست کردن و به زودی هند رو درست خواهند کرد و ضمناً دست روسیه و چین رو باز گذاشتن که حالا باید هزینه‌های بیشتری بپردازن فقط برای که جبران خسارت بکنن و گرفتاری دیگه اصلا وارد بحثش در چارچوب افغانستان و عراق و ایران نمیخوام بشم، برای که اون خیلی دیگه ماجرا سیاسی میشه. خب شما چگونه میتونید بهش نگاه کنید؟ اینقدر اگر ما باها ندیم و اهمیت ندیم به این آدما کمک کنیم، جایگاهشون رو بشناسیم، نقششون رو ببینیم، درست مثل نقشی که من و شما باید درباره تاثیر دوست رو فرزندمون یا مادرزن و مادر شوهر تو زندگیمون یا خودمون با تغییر وضعیت مالی و اقتصادیمون در ارتباط با فرزندانمون قائل بشیم. اینا رو من هیچ نادیده نمیگیرم، ولی من بحثم بحث درصداست. این تصور و تفکر یه مقدار تک علت و تک معلولی است که موضوع منه. شما من میفرمایید که کشورهای خارجی نقشای سازنده یا مخرب در اوضاع ایران و یا جنبش ایران دارن، کاملا باهاتون موافقم، ولی مهمش این است که بالاخره این واقعیتی است که هست. مهم اینه که من و شما با یه آگاهی بتونیم از اونها بهترین استفاده رو بکنیم. و به همین جهت است که بارها عرض کردم من شرایط ایران رو در حد کمی که میدانم از نظر اقتصادی بن‌بست می‌بینم، از نظر ایدئولوژی کاملا بن‌بست، یعنی فقط میشه دروغ گفت، حرف دیگه راست نمیشه زد، و تنها بحران سیاسی رو می‌بینم که داره رول خودش و نقش خودش رو ایفا می‌کنه. از قبلم عرض کردم این بحران می‌تونه با حذف یکی از این دو جناح، با حذف هر دو جناح حاکم باشه، با ایجاد یه ارتباط با طبقه حاکمه یعنی اصلاح طلبها باشه، یا دگرگونی های دیگه. همه اینا به عنوان احتمال هنوز مطرح، درصدایی هم میشه بهش داد، و همونطور که اشاره فرمودید به نظر من ظرف یکی دو ماه آینده که یه مقدار ماجرای سوریه مشخص شد، الان سوریه ظاهرا پیشنهاد اعراب دیگر رو پذیرفته که کنار بیاد، ولی من نمیدونم چگونه میشه بعد از کشتن 3000 نفر یا 4000 نفر آمد و موضوع رو یه جوری درستش کرد و رابطه رو برقرار کرد، اونم با فاصله بسیار زیادی که اونجا حتی از نظر نظام باورها و اعتقادات بین علویان و تسنن اونجا و کردها وجود داره، و بعدم بسیار کشورهای عربی که همچنان در یک دیگه جوشانی قرار گرفتن که حالا ازش چه تولیدی بیرون بیاد، هر کدام از اینا جای بحث و گفتگوی خودشو در کوتاه مدت و میان مدت داره، حالا بلند مدت که قصه دیگری است، حداقل در امسال یا دو سه سال آینده. این است که باید صبر کرد و دید. من به پیام هام رستم چون دوستانی از قبلم بودن، اگر موافقت بفرمایید گفتگو رو همینجا تمام کنیم، اگر یه وقت دیگه مطلبی هست درباره موضوع دیگه خوشحال میشم بشنوم. ولی بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. لطف کرد. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیفین چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی و جشن 35مین سالگرد فعالیت کابار تهران. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت اختراعات و حسابی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547.
دوشنبه این هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر، دکتر اشکان جلیلی برای جلوگیری از درد آرتروز زانو و پیشگیری از جراحی با روش‌های طبیعی و بدون عوارض جانبی با شما صحبت می‌کنند. 310-453-8393.
همین هفته برنامه داغ داغ کاباری تهران با آقای گل موسیقی ایران مرتضی.
دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بی‌قرار به لطف چشمای شما. دل
سیر همه استقبال از برنامه هفته گذشته بدکانه زیبا ستاره آواز.
به شبی تازه رسیم میشه با صدای تو،
همراه با آرمین جادابر سلطان
روح
داغ و جنجالی کابارای تهران. همراه با رقص های شرقی. همین هفته 818-985-5800 شرکم چه جا کابارای تهران میشه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای هلکوی.
سلام بفرمایید.
خسته
ببخشید صداتون خیلی آهسته شد عزیز، باید روی
الان بلند حرف بزنم.
لطفا ممنون.
قبل از اینکه صحبتمو بکنم ازتون تشکر میکنم، بی نهایت خیلی وقت منتظر بودم که با شما صحبت کنم. دو تا پسر دارم، از کانادا صحبت میکنم. دو تا پسر دارم که این کوچیکه مشکل داره. خب
بچه ها چند سالشونه؟ بچه ها چند سالشونه؟ ببخشید
خواهش کنم. بزرگه 38 سال، کوچیکه 28 سال.
چه مدتی شما در کانادا تشریف دارید؟
من تقریبا 6 ساله، من و شوهرم و این پسر کوچیکم اومدیم که به توسط پسر بزرگم که 13 ساله اینجاست، ما رو ساپورت کرد، ما اومدیم به کانادا. بعد این پسر کوچیکم هم مشکل پیدا کرده، ما 4 تایی قبلا با هم زندگی میکردیم. بعد سال پیش پسر بزرگم ازدواج کرد، جدا شد، من و شوهرم هم جدا یه جا زندگی میکنیم، پسر کوچیکم از ما جدا شد، رفت محل کارش نزدیک باشه. بعد من مثلا پارسال که رفته بودم ایران برگشتم، اومدم دیدم پسر کوچیکم مشکل پیدا کرده. حالا من نمیدونم از بک‌گراندش من کوچیک بود بگم بهتون یه مقداری که بتونم خوب راهنمایی بشم.
بفرمایید چه چیزی تو زندگیش کمی مختلف و متفاوت یا غیر عادی بوده؟
بله، دوران مدرسه‌اش خوب بود، دوران راهنماییش بد نبود، دوران دبیرستانش باز خوب بود، دبیرستان البرز قبول شد، ولی به طور کلی حوصله درس خوندن نداشت، ولی هوشیاری و اصطلاح گیرایش خوب بود. بعد رشته تجربی رو انتخاب کرد وقتی دبیرستان البرز بود، معلمش گفت اینو بذاریم بره ریاضی، اون معلم نمیخوام. بعد آخرای درسش بود گفت میخوام برم ریاضی، من حالا فهمیدم ریاضی شیرینه، خوب دوست دارم، که دیر شده بود نمیشد. به هر حال رفت دانشگاه رشته تجربی رو امتحان داد و قبول شد توی یکی از رشته تجربی، سال اول قبول شد. بعد گفت من چون که نمیخوام برم سربازی به اصطلاح این رشته رو نپذیرم، که به اصطلاح شاخه های تجربی بود. همینطور ادامه میداد در کنار درسش کتاب های کامپیوتر هم میگرفت، مایکروسافت رو میخوند و زبان انگلیسیش رو اینا رو بدون معلم اینا رو میخوند. بعد کتاب های قطور رو همه رو میگرفت تو ایران اینا رو میخوند، تا اینکه ما 6 سال پیش اومدیم به کانادا. وقتی که اومدیم 4 تایی با هم بودیم 2-3 سال، بعد این پسر رو دیگر ازدواج کرد رفت و اینم تنها شد. من پارسال که من برگشتم از ایران دیدم داره صحبت میکنی، یه صحبت های ناجور گفتم که حالت خوب نیپسرم باید بری دکتر، این صحبت ها چیه میکنی؟ که مجبور شد به من بگه، گفت آره من دارم میرم دکتر، هم روانشناس هم روانپزش. گفتم آره چطور؟ گفت آره دارم دارو میخورم.
خب تشخیص چی
بود؟ ببینم خوب میشه یا نه.
آخه تشخیص چی بود؟
بله دکترش گفته که یه بسطلا تو مغزت، من اصطلاح پزشکی چه نمیدونم، یه چیزی که این تو رو سرحال میکنه، ضررم نمیزنه و میتونی تا موقعی که تو اصطلاح اینو نیاز داری بخوری. اسمش هم من نمیدونم چون اینم اتفاقی به ما گفت، نمیخواست اصلا بگه که داره میره دکتر. بعد الان تقریبا یعنی مشکلش این بود که گفتش که تا یه ماهی منو اصلا کار نداشتشین، با من حرف نزنی، من هیچ احساسی به شما ندارم، اصلا دوست ندارم با تون حرف بزنم، یعنی نمیخوام پدر مادر من باشین، یه همچین حالتی، از ایران نگو، از اتاقم، از نمیدونم دوستان، از فامیل، از مرد و میر، از هیچ چی به من حرف نزنی، همه اینا رو بریز کنار، با من اصلا شوخ نزنی، هیچ چی نگی. گفتم که خود باشه
سب کنید به من بگید شما چه حالاتی درش دیدید غیر از این حرفا؟ اگر گفت که شما فکر کردید بهتر بره دکتر، بعد به شما گفت خودم دارم میرم، چه چیزی درش، چه حرفایی، چه ادعاهایی، چه عقایدی، نظریاتی غیر عادی دیدید غیر از اینا که الان فرمودید؟
همینی گفتش که من خوشم نمیاد از شما.
نه اونو فهمیدم، نه چیزی غیر از این، چیزی غیره،
نه همه اینو، این باعث شروع شدن شد که گفت و خیلی دوست داشت حرف بزنه، خیلی خوشش نمیاد حرف بزنه با ما و کم کم به اصطلاح دیداراش با ما طولانی تر میکرد. خب بعد اومد اینجا، رفت اصلا مایکروسافت امتحان داد بدونه که معلم بگیره، رفت امتحانا رو داد تو انار خوب و در یه سال بعد یه کمپانی قبول شد، استخدام شد توی این کمپانی و حقوق بالا خیلی عالی خوب دو سالی کار میکرد، اصلا کاری که حتی به اجاره خونم به ما کمک میکرد، یعنی اینقدر خوب و سرها. تا پارسال گفتش که اگه ممکنه شما خودتون کرای خونتون رو بدین، من هرچی که در میارم یک به یک به اصطلاح میشه، نمیتونم صرف کنم. گفتم اشکالی نداره پسرم، خیلی هم خوشحالم، هیچ مهم نیست. این تموم شد و بعد دیدارشو با ماه کم 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 کرده، حالا وقت ندارم، حالا نمیشه، حالا همینطوری تا همین که من فهمیدم که این میره به اصطلاح دکتر دارو میگیره، بعد میگه که وقت الان نمیره سر کار، الان نمیره سر کار، میگم که خب آخه هی از پسندازت میخوره، کرای خونه داری میگی، نگران نباش اصلا راجب اونو حرف نزن، به من اینو میگه، نگران نباش راجب اونو حرف بزن، اگه کار مهمی داری صحبت کن، بقیهشو حرف نزن، اصلا دوست نداره. بعد میگم که خب آخه میدونی که اینجا کار نمی کنی، اینجا کسی نیست کمک کنه، اصلا نگران نباش، من دارم میخوام راحت بشم، یه روز میخوام صبح که خواب پا میشم سر حال پاشم با شوق و ذوق. گفتم که باش هیچی نمیگم. یه یک ماهی هم سر یه موضوعی که بد متوجه شده بود، بد گرفته بود این موضوع رو، گفتش که قطع کرد وسط صحبت ها با منو، جواب تلفنم نمیداد، یک ماهی اصلا هیچ نه تلفن میزد نه کاری. منم راستش واقعیتش گفتم دیگه باش کار ندارم، بذار راحت بشه هر کاری دوست داره بکنه. بعد یه ساعت یه شب شب به شب دیدم زنگ زد سرحال، سلام حال احوال چطوری خوبی؟ گفتم ای چطور شد زنگ زدی؟ گفت الان ورزش اومدم سرحالم، میخوام زنگ زدم حالتونو بپرسم. گفتم چه ورزشی؟ گفت والیبال. والیبال میره، بسکت میره، همش طول چیز اسکیت بورد میره، اسکی، هر ورزشی بودی، رقص، کلاس رقص میره، همه رو به این خوشگذرونی ها میگذرونه، کار اثر نمی کنه، فعلا عجیب میخوره و همش داره خوش میگذرونه. میگه میخوام راحت بشم، چیه؟ بوده 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 سر کار، بیا قسط بده، بچه رو ندوشه بلند کنی که همه این کارها دیگه دوست ندارم، میخوام ریلکس بشم، هر وقت دلم خواست برم سر کار. ولی این دارویی که میگیره من نمیدونم چیه، این ممکنه
حالا من ببینید عزیز. نه آخه من نمیدونم موضوع چیه، داستان رو شما فقط یه جنبه شو میدونید، یعنی اون چیزی ده. که او داره به شما میگه، حالا در حدی که شما میدونید، آخه داستان والیبال و نمیدونم بسکتبال و رقص و اینا که روزشو پر نمیکنه، فکر کنید بقیه ایامشو چگونه میگه، در حدی که میدونید، چون زیاد توضیح نمیخوام، اگه میدونید بگید نمیدونم. شما میدونید صبح تا شبشو چه کار میکنه؟
صبح تا شبش تا دیر وقت میخوابه، بعد تا میشه با کامپیوتر کار میکنه، هر کاری که داره با کامپیوتر، در این حدی که میدونم. بعدم با دوستاش قرار میذاری، همین
که دوستاش کیا هست؟ نه دوستایی که میره بسکتبال و والیبال رو ول کنید، دوست دیگرش خارج از کسانی که باشون مثلا ورزش میره رو میدونید کیا هستن؟ اصلا دوستی داره یا نه و دوست دختری داره یا نه؟
نه نداره، تمام همکارای قدیمش هستن.
آیا همکاران قدیمش هیچ کدومش هیچ وقت با این همکاران قدیمه شما تونستید صحبت کنید که اونا یه گزارشی از حالش به شما بدن که عادیه یا غیر عادی؟
اصلا از کجا میدونید
که اینا رو میگه عزیز؟ آخه شما باز یه فرضایی میکنید، برای اینکه قالب اوقات اینا با هم نمیخونه. نه اینکه شما فکر میکنید با دوستانش در ارتباطه رو از کجا میدونید؟ اینکه با بقیه میره ورزش و بسکتبال از کجا؟ غیر از نه گزارش خودشو به من ندید، اونو من باور ندارم، اون همش دروغ باشه. ببینید
ولی دروغ نیست شاید دکتر، ببینید از شایی که انداخته تو تمام ورزشا نکسه رو برای من پیرین کرفته، میگه من اینا رو برای تو گرفتن، این میگه عکس بده میخوام ببرم ایران، ولی من هیچ وقت پیرین نمیگیرم، کامپیوترم دارم اینا رو از شاش و همم همکارا سنای مختلف، از خودش خیلی بالاتر، از خودش پایینتر، هم سن خودش اینطوریه.
آخه از شما از کجا میدونید که شاید مال دو سال قبل نیست؟ نه ببینید عزیز، اینا با هم نمیخونن. حالا بعدم اگر حرفتون به فرزندتون این باشه که تو که کار نمی کنی، این پس انداز که داری تموم شه بعد چی کار میکنی، به شما میگه کاری نش باش، ولی شما فکر کنید آخه این جوابه؟ ایشون که نمیتونه بگه من تو دنیا هستم که کار نمی کنم ولی زندگی میکنم، این میشه
همین؟ من همین میگم، ولی همیشه همین میگه.
نه جوابش
میگه جوابم باش، کاری نداشته باش، من دارم.
نه ببینید، نه ماجرا میتونه چیزای دیگری باشه، چه هست و نمیدونم. اولا شما من بگید تو خانواده شما و همسرتون مشکل روانی، بیماری روانی داشتید یا نه؟
حالا بیماری روانی هیچ کدوم نداریم، ولی اینجور که من از صحبتهای شما میشنوم ببینم همه روانی هستیم.
حالا نه در حدی که مشخص باشه،
همه یه معنی کم یه من واقعا شنیدم این هست، ولی نداریم به اون صورت. نه
نه ببینید، من و شما درباره فرزندتون اطلاعاتمون درست نیست، چه رسه به دقیق. این حرفایی که میزنید با هم نمیخونه، چون دو سه تا احتمالی که فرزند تو، نمیخوام اذیت تو کنم، یک فرزند شما میتونه باشه واقعا ماجرا اونقدر تحت تاثیر دارو نیست که تحت تاثیر مواد مخدر، یعنی به نوعی با مواد مخدر در ارتباط. این شماره یک. دوم این که احتمالاً درگیر
مطمئن نمای دکتر نیستش.
بسیار. این که درگیر یه فعالیت هایی است و یا یه کارهایی است که از اون طریق درآمد و پولی داره ولی شما ازش خبر ندارید، حالا اینا میتونه مشروع یا نامشروع باشه. این دومی. سومی که این که دوست دختری و دوستان مشخصی دور برش نیستن علامت خوبی نیست. اون ماجرای این که بره بیاد والیبال یا فوتبال هم بازی کنه، آدم میتونه ما یه دفعه بره عکسام بگیر، ولی نشون دهنده نیست من اینجوری دارم زندگی میکنم و به شما هم اجازه نمیده. حالا نظر برادرش راجبه او چه هست؟ ای میامد روی خط
حالا برادرش میگه که خب خیلی ها اینجوری هم تو کانادا، همه خیلی دل به کار نمیدن، من دیدم خیلی
آخه این که ارتباط خب خیلی هم هستن معتاد،
بعد هم وقتی کار نمی کنه مشخصه یه مقداری آدم خب نوزش هست.
نه من راجب کانادایی ها سوال ندارم، من خواستم اینم آیا برادرش هیچ
چیزی نمیده.
حالا شما ظرف سه ماه گذشته چند دفعه دیدیتش هستن؟
سه ماه گذشته
سه بار دیدیمش. از نظر وزنش و آرایش و ظاهر و ایناش فرقی کرده نسبت به شیش ماه قبل یا نه، یا یه سال قبل یا نه؟
به وزنش که یه مقدار وزیدی تر شده که به اصطلاح وزش میره، بعد ظاهرش هم همونی که بوده، خیلی از بچگی خیلی به ظاهرش اهمیت میداده، خیلی من اینو نمیپوشم، جشت اون قشنگ اینجوری باید بپوشم، از بچگیش اینطور الان هم همینطور، به خودش خیلی میرسه ولی به خونه و ایناش از بچگی نمیرسید، الان هم نمیرسه.
نه من البته مشکلم خونه نیست، مشکلم جدایی از شماست که چرا و کار نکردنش اگر هست، این دوتاست.
البته
نه به هر حال آخه اطلاع ندارید، یعنی ببینید شما ناچارید به تظاهرات و نمایشات او توجه کنید و بعدم بهتون اجازه نزدیکی نمیده، برادرش هم باش نزدیک نیست که شاید اون یه اطلاعات دیگری داشته باشه. من اگر جای شما باشم یه جوری کوشش کنم از کار و زندگیش سر در بیارم، یعنی اینکه کی از خونه میاد بیرون، کجا میره، با کیا هست یا کیا نیست، ارزشش رو داره اگر بهتون هیچ اطلاعی رو نمیده. البته معناش نیست که بعدش بتونی کاری بکنی، ولی حداقل ممکنه متوجه بشید چشه، چون ما بیماری هایی یا اشکالات و اختلالاتی داریم که به این حال او بخوره، ولی نه با اطلاعاتی که شما در اختیار من میذارید بشه نظری داشت و یا بعداً بر مبنای اون بشه کاری کرد. همینقدر میدونم که فرزند شما حال عادی و طبیعی رو نداره. اینکه پسر بزرگتون میگه خیلی ها اینجوری هستن، خب خیلی هم عرق میخورن، خیلی هم ممکنه دزدی کنن، ولی این چه ارتباطی داره به اینکه بقیه اینجوریه؟ یعنی اون جوابم جواب درستی نیست. من فکر کنم اگر میتونید از یه راهی اطلاعاتی بگیرید این کار رو بکنید، این نمیتونید که خب منتظر بشید ببینید او به شما چه میگه، ولی من فکر میکنم یه خبرهای پنهانی اونجاست که من و شما ازش بیخبریم، ولی کنجکاویتون رو به طریقی که با مشورت آدمای آگاه در چارچوبی که مفید است و ممکنه انجام بدید، ببینید جوابی پیدا میکنید. مثلا اگر میدونید کجا میره بازی میکنه، میشه رفت اونجا دورا دور دیدش، بعد آدمایی که باش بازی میکنن میشه بهانه ای کرد و از اونا پرسید اونا چگونه میبیننش اصلا، چون اینکه زندگی رو دفعه گذاشته در این مسیر که به ورزشش یا بدنش برسه و کار دیگری نکنه، ولی دوست دختری هم نداره، با خانوادش هم بیدلیل نمیخواد ارتباطی داشته باشه، شبکه دوستانی هم به نظر من نداره، یه ذره جای سوال داره که کجا ایستاده. و بعدم لطفاً خانواده رو بیش از اون عرایض من چک کنید، ببینید واقعا سابقه یه مقدار گرفتاری هایی که وسواس یه نمونشه و بیماری های اختلالات جدی روانی دیگه که رای بیمارستانشون کرده اگر دارند یه ذره اون کمک میکنه برای شناختش. بعدم منتظر بشید ببینید که چه میکنه، امیدوارم هیچی نباشه.
راستش آقای دکتوری، مدتی که نتیجه بود خیلی کوچیک بود، وقتی به من گفت من این دارو رو میخورم، گفتم که خب تو کوچیک بودی دکتر، در این که کلیت داشتی دکتر یه مدتی به تو فنوباربیتال میداد، شاید دلیلش اینه که مغز تو میدی خسته میشه. میگه مغزم خسته میشه یهو گیرپاچ میکنم. اصلا گفتم که چرا نگفتی به من تا حالا؟ گفتم که خب من نمیدونستم، حالا به دکتر صحبت کن ببین این ممکنه اثری داشته باشه.
حالا شما به من اون اطلاعات راجب عقیدش راجب مغزش به من ندید که چی میگی راجب اونها، رفتی سراغی که با شما قبارت داره یا نه. حالا یه ذره اطلاعات بیشتر بگید، چون من به پیام‌ها رسیدم، دوستانم از قبل بودن، یه وقت دیگه من در خدمتتون هستم که امیدوارم چیزی نباشه به هر بشه. وقت خواهیش بر شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای برد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشن از شما دعوت میکنم به برنامه از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
همین یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه آشپزی با من کوروش زاهدی، دستور تهیه غذاهای فصل و پاسخ به سوالهای شما، ارائه از شرکت غذایی صدف.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه آینده 8 نوامبر در اولمپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای جمعه 16 و شنبه 17 دسامبر در هیوستن تگزاس خواهم بود و از سه کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آگاهیتون میرسونم. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از سن خوان در پورتوریکو و دیدار از چند جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشل ترافل تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که هزینه ها همچنان خوب مانده است، ولی به زودی بد خواهد شد. اینه که اگر مایلیدش بیارید بهتر است که زودتر اقدام کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
با درود و سلام به شما.
خوشحالم. بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 سال پیش در بیمارستان بستری شدم. از سرم عکس سیتی اسکن و نوار گرفتن. جواب این دکتر جوابی که به هم داد به این صورت بود که گفتن تمام سرت از کلسیم به وجود اومده تشکیل شده و اپوینمنت به هم دادن برای خود UCLA که رفتم اونجا. خانم دکتری که متخصص مغز اعصاب بود به اضافه دوتا دکترای دیگه یه سر آزمایشات دیگه به من انجام دادن و گفتن که شامل دو تا چیز میشه، یکی این که ممکنه مادرزادی باشه که هیچ مشکلی برای به وجود نخواهد بود، یا این که بدنت کلسیوم میسازه. و اپوینمنت دادم برای 6 ماه بعدش که متاسفانه من نتونستم برم و الان به خاطر اینکه خیلی دلم میخواد ببینم احتمال اینکه غیر از اینکه سر من به این صورت هست قسمت های اعضای دیگه بدنم ممکنه تفاوت های با دیگران داشته باشه، میخواستم ببینم شما یا مراکزی رو سراغ دارید که به صورت رایگان این آزمایشات علمی رو انجام بدن.
متاسفانه من نمیدونم چست. متاسفانه نه، ببینید عزیز، ماجرای مؤسساتی که به صورت رایگان انجام میدن فقط وقتی میشه که شما از طریق بخش دولتی، اونم در یه چارچوبی که من متاسفانه باش آشنا نیستم، اقدام کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر شما، من نمیدونم، بدنم به عرایض من استناد نکنید، به یه بیمارستان برید که از سردرد وحشتناکی رنج میبرید و اونا یه آزمایشایی بکنن شما رو بپذیرن و بعد حالت کمی غیرعادیتون اگر چین است رو تشخیص بدن و معالجاتی رو شروع کنن و برای شما هزینه نداشته باشه ممکنه، ولی متاسفانه ما در کشوری هستیم که اصولاً بر مبنای شرایط اقتصادیش این داد و ستد پول وجود داره، ولی عزیزانی هستن که تو کار سوشال سکیوریتی و اینا هستن، اونا یه چیزایی میدونن. نوع مشکلی هم که مطرح میفرمایید من باش آشنا نیستم که حداقل چیزی بدونم، و بعدم به گونه‌ای که خودتون اشاره فرمودید به هر حال باید یه مراکزی آگاه و دانا تو زمینه مغز و اعصاب یا نورولوژی باشند که پزشکان خوب ایرانی داریم که بتونید شاید باشون یه دفعه مشورت کنید و شاید اون عزیزان جاهایی رو بشناسن که معرفی کنن، ولی من متاسفانه چون نه با بیماری آشنا هستم و نه جایی رو میشناسم که مخصوصا کار پزشکی رایگان بکنند در هیچ زمینه‌ای جوابی ندارم. ولی اگر با دوستان نورولوژیست تماس بگیرید که ایرانی هستن شاید اونا راهی در مقابلتون بگذارن.
بله، بعد علاوه بر این که سرم رو به این صورت گفتم، ضربان قلبم گویا نوع زدنش با آدمای معمول خیلی فرق میکنه. یه سری این چیزایی رو که تو بدن من دیدن، این حس کنجکاویم برانگیخته. البته خب خیلی با خیلی از عزیزان دکتر صحبت کردم، گفتن که یک نفر باید ساپورت بکنه که نخوان آزمایش‌های بیش از اندازه رو انجام بدن، و به خاطر همین گفتم که از شما کمک بخوام ببینم آیا کسی هست یا مرکزی هستن که من با خیال راحت بتونم که چنین آزمایشایی رو انجام بدم.
نه متاسفانه، ولی شما اگر اون پرونده قبلیتون رو داشته باشید هر جا برید بی خودی آزمایشای غیر ضروری رو انجام نخواهند داد، مخصوصا اگر قرار باشه مقداری هزینش کم باشه یا بی هزینه باشه، که بی خودی کاری که قبلا شده و میشه بر مبنای اون تصمیمی یا نتیجه گیری کرد رو احتیاج نداره. من فکر میکنم پزشکان و اونم متخصصین اعصاب بهترین هستن برای توصیه، ولی من متاسفانه جایی رو نمیشناسم. شاید هم به دوستان انجمن پزشکان که عزیزان فوق العاده خوب و مهربونی هستن تلفن کنید، شمارهشون رو بگیرید زنگ بزنید، شاید اونا بتونن راهنمایی کنن، ولی من متاسفانه چیزی نمیدونم.
یک
دانیه تشکر آقای دوست. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین. آقای دکتر من یه سوال داشتم خدمتتون. یه مشکل دارم تو درس خوندن، اینه که با قول معروف وقتی شروع می‌کنم به درس خوندن تمرکزم زیاد نیست رو درس، با قول معروف گپ میفته بین درس خوندن و اینا. می‌خواستم یه راهنمایی ازتون بگیرم که ببینم.
خب از کی داشتید شما این حال رو؟
من تقریبا داشتم از دوران دبیرستانم، چون که الان دارم کنکور ارشد خودم آماده می‌کنم، دوران دبیرستان هم تقریبا اینطوری بود، ولی خب جست و گریخته نه همیشه.
نه ببینید عزیز، ما دو تا مشکل، البته چیزهای دیگه هم میتونه شد، دو تا مشکل اصلی و اساسی داریم. یکی این است که ما اصولا یه مغزی داریم، مغز که به گونه ای که باید کار بکنه کار نمی کنه و توجه و تمرکز رو به سهولت برای ما ممکن نمی کنه. مثل آدمی که پا داره و باید راه بره ولی نمی تونه راه بره. بنابراین به همین جاست که به عنوان یه مسئله کمبود توجه و تمرکز attention deficit disorder می شناسیمش. و این پراکندگی ذهن، آدمی که حواسش به راحتی پرت میشه، آدمی که توجه و تمرکزش کوتاه مدته، همونطور که یه آدمی ممکنه 3 ساعت نتونه کتاب بخونه، بچه‌هایی هستن یا جوانای آدم های بزرگسالی که 3 دقیقه نمیتونن کتاب بخونن. برام یه موضوع توجه و تمرکزی است که ناشی از آسیب مغزی است. یه دلیل دیگه اش این است که نه، من گرفتار اشکالات و اختلالات معمولا روانی هستم که اونا موجب این آشفتگی ذهن من شده. مهمترینش افسردگی و استرس، چیزای دیگه هم هست، ولی من اگر وارد مرحله افسردگی و استراب بشم، یه ویژگی این دو گرفتاری این است که توجه و تمرکز رو در من از بین میبره، کار یادگیری و به خاطر آوردن رو بسیار سخت و مشکل میکنه و تا اونجایی که واقعا برخلاف همه که با پاشون راه میرن، من باید با دستام راه برم و خب معلومه بسیار سخت و مشکله. اما اینکه شما من میفرمایید از نوجوانی شروع شده، بعدم به هر حال مراحلی رو طی کردید، اولا نشون میده که یک، خیلی شدید نیست، دو، احتمالاً کمبود توجه و تمرکز نیست، بلکه گرفتاری‌های دیگری است از اضطراب و افسردگی و احساس شرم و خجالت و احساس گناه و خشم و یا حتی فشار روانی اجتماعی، استرس. حالا خودتون با این توضیحات من چه نظری میتونید راجع به خودتون داشته باشید یا حرفی به من بزنید؟
با استرس و اضطراب بیشتر موافقم، چون که هر
زمینه‌ش هم
تو خانواده‌مون هست.
خب اگر اون عزیز، حسن کار اینه که از مغز آسیب ندیده، یعنی در حقیقت این درست مثل آدمی است که خوابیده، خب جواب آدمو نمیده، خب وقتی بیدار بشه جواب خواهد داد. بنابراین شما قرار است که روی اون استراب و استرس کار بکنید، برای که اون متاسفانه به تدریج هم یه عامل اصلی است برای تبدیلش به افسردگی. و اون وقت است که ناامیدتون میکنه، مایوستون میکنه، اون جنبه شور و شوق و هیجان و امید به پیشرفت و حرکت رو ازتون سلب میکنه و در نتیجه انگیزه شما رو برای حرکت و یا هدفهای شما رو به هم میریزه. این است که اگر خودتونم نظرتون این هست که با توجه به اونچه که عرض کردم موضوع استراب و استرسه، امروز این دوتا گرفتاری یک، کاملا شناخته شدن، دو، به راحتی قابل معالجه و از میان بردنن، یعنی چیزی نیست که من و شما باید باش زندگی کنیم و کاری هم براش نمیتونیم بکنیم. به ویژه این که علاوه بر این که اگر جنبه ارثی دارن ممکنه در کوتاه مدت دارو بخواد، غالبا ریشه در کودکی ما داره و یا در نظام عقلی و استدلالی ما که واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنیم و به ویژه اگر استراب و استرس با هم مخلوط، اونم در حوزه‌ای که شما زندگی می کنید، مسئله وقت و زمانه. یعنی مشکل اصلی و اساسی شما می تونه این باشه که اون اداره کردن وقت رو و یا تنظیم وقت رو یا اون چه که به عنوان تایم منیجمنت می شناسیم، مدیریت وقت رو ندارید و اون رو اگر کمک بکنن حل میشه. من در بحثی که توی یه 4 تا CD از تحت عنوان استرس دارم به این نکته اشاره میکنم که بیش از نیمی از مردم، حتما بیش از نیمی از استرسشون رو از دست میدن اگر بتونن وقت خودشون رو به درستی تنظیم کنن و گرفتار این آشفتگی نباشن. برای اینکه در تحلیل نهایی زمان یا وقت یه حجمه و این حجم نمیتونه در جای کوچکتر از خودش قرار بگیره. اینکه شما یه میله ای دارید، فرض کنید 2 متر هست، در یه جایی 1.80 متر توی جعبه 1.80 متر نمیشه گذاشت. و روزی هم که من یه مجموعه کارهایی باید انجام بدم که 2 ساعته توی 1 ساعت و 59 دقیقه هم نمیشه انجام بشه، مگر اینکه اون کار رو تقلید بدم یا به صورت دیگه در بیارم. و واقعیاتی از این قبیل هست که کمک بکنه، یا اصولا استراب من که ناشی از برداشت من به صورت نادرست از واقعیته. اینه که یه ارزیابی میخواید، یعنی با یک کسی صحبت کنید که مطمئن بشید آیا ADD دارید، کمبود توجه و تمرکز دارید، یا استراب و استرسه که موجب این پراکندگی ذهن و زندگیتون معمولا میشه و وقتی هر کدومش تشخیص داده بشه خوشبختانه هر دو قابل کنترل یا قابل معالجه است و جایی برای نگرانی به عنوان یه موضوع و مسئله همیشگی زندگی نخواهد بود.
بله ممنون. فقط یه سوال دیگه هم داشتم، چون که من کنکور رو ارشد میخوام بدم، بالمرف یه استرسی هم دارم که بالمرف نتونم وقتم برسونم، که وقتم نرسه که خودم رو برسونم، حالا اونم باز همون
خب اون استراب بیشتر، یعنی نگرانی شما مربوط به این که شاید به موقع نتونین همه آنچه رو که باید بخونید بخونید. ولی ببینید عزیز، اولا من و شما قرار هدفمون رو به درستی انتخاب کنیم، یعنی اگر من و شما قرار یه جایی بریم که 100 کیلومتر اونورتره، اتومبیل اونم متوسط سرعتش 50 کیلومتر، ما 2 ساعت وقت می‌خوام، میگه من دلم می‌خواد 1 ساعت اونجا برسم، خب ممکن نیست. پس من و شما قرار هدف رو به درستی انتخاب کنیم. دوم، اگر فرض کنید که ما این هدف رو به درستی انتخاب کردیم، باید همه کار رو اون 2 ساعت رو بدیم تا برسیم، یعنی واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. خیلی از اوقات چیزی که شما میفرمایید به این معناست که من به خاطر این اضطراب و نگرانی بر این که شاید نتونم و نشه، در من زمینه و شرایطی رو به وجود میاره که اتفاقا کار مطالعه و برنامه ریزی رو مشکل میکنه. اون موقع است که در کوتاه مدت شما میتونید از یه آرام بخش که پزشک متخصص یعنی روان پزشک به شما بده استفاده کنه. یعنی من بسیاری از اوقات دوستانی دارم که مثلا یه برنامه 3 ماهه دارن، حالا وقت کنکاش درباره علل استراب و استرسشون و یا ریشه کردن اون شکند کردن اون که برخ از اوقات کار میبره نیست، اما فعلا احتیاج به یه کمک فوری دارن. خب دارو درمانی بهترینه، برای اینکه در این گونه موارد نه دارو اونقدر تاثیرات جنبی و جانبی بد و منفی داره، نه عادت و اعتیادی میاره، نه مشکلاتی بعدن موجب میشه، بلکه بدن در حقیقت تند و سریع من رو که میتونه خطر به وجود بیاره یه مقدار آهسته میکنه و به من فرصت میده که توجه و تمرکزم رو داشته باشم، مطالب رو به خوبی یاد بگیرم، به خاطر بسپرم و در وقت امتحانم به خاطر بیارم. بنابراین اگر شما فکر میکنید که کوتاه مدته یه روان پزشک بیشتر میتونه همکنون به شما کمک بکنه، گرچه شاید کار روان درمانی رو هم اگر کمک کنید چون یه نوع حمایت و مواظبت و مراقبت از شماست، نتیجه مطلوب رو به بار میده، ولی باید برید دنبالش که استراب و استرس رو از درون خودتون ریشه‌کن کنید، نه اینکه فعلا اون رو قطعش کنید، کنارش بگذارید که نباشه ولی بعداً ظاهر بشه. ولی هم من سی دی در ایران چون تشتری سی دی استرس رو استراب رو دارم، افسردگی رو و خشم عصبانی تو استرس رو اونجا ندارم، حالا تا ببینم چه میشه، اما اونا رو میتونید تهیه کنید و یا از دوستان دیگه و مطالب دیگه کمک بگیرید، چون حداقل را اگر بدونید پرسشتون مشخص بشه طریقه برخورد و حل این مسائل هم تا حدودی معلوم خواهد بود.
بله ممنونی دکتر از لطفتون.
خوشحال شدم دوست که تلفن کردید، مواظب خودتون باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم و مطمئن هستم که حالا اگرم در این بار نشد که اصلا مهم نیست، حتما موفق خواهید بود. روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنم.
بله همچنین.
تمنا مچک از محبت. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی. در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست.